بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شهید. اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام تحقق عدالت قضایی است و عدالت قضایی به دو عنصر امنیت و عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا تحقق می‌کند. و گفتیم که تحقق امنیت به پنج امر حاصل میشه: یکی حاکمیت قانون در جامعه، یکی این که هر صاحب حقی به حق خودش برسه، یعنی امکانش وجود داشته باشه، حالا ممکن مواردی خطا پیش میاد، و یکی رفع خصومت. اشاره کردیم جلسه قبل که در تفسیر قضا فقهای ما کلمه فصل الخصومه یا رفع الخصومه رو به کار بردن، یعنی اصلا به عنوان تفسیری که قضا این کلمه رو به کار بردن. و مثلا حضرت جناب سید صاحب عربه فرمود کتاب القضا و هو، یعنی قضا، الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم. این قضاست. همین مطلب رو امام رضی الله علیه در کتاب القضا دارن. کتاب القضا و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم، برای رفع درگیری، خصومت، دشمنی بین من. جناب سید در تکمله عربه یه تعبیری دارن در ادامه، میفرمان قضا اینه، حکم بین الناس عند التنازع و التشاجر ولا وجه لما عن جماعت فی تعریفه. وجهی نیست برای اونی که جمعی از فقها در تعریف قضا گفتن به انه ولایت الحکم شرعن. قضا عبارت است از ولایت الحکم شرعن، ممن له اهلیت الفتوا، برای کسی که صلاحیت فتوا رو داره. ولایت الحکم شرعن علی اشخاص معینین، برای یک اشخاص خاصی. ایشون میگه این تعریف خودیه. قضا اینه، حکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم. این فرمایششون. جناب سبزواری، سید عبدالعلا سبزواری رضوان الله تعالی علیه در مخذب قضا رو خیلی گسترده تفسیر کرده، برخلاف مشهور. مشهور همینیه که امام گفتن الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم، یا جناب سید الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم. اما جناب سبزواری رضوان الله علیه در بحث قضا در کتاب مهذب الاحکامشون فرمودن القضا سلطتون شرعیتون، قضا یک سلطه شرعی است، علی النفوس و الاعراض و الاموال، بر جانها، ارثها و مالها، بما جعلها الله عز و جل، به اون چی که خدا قرار داده. ولا یختص به مورد تقاسم و تنازع، اختصاص به مورد تقاسم و تنازع نداره. و این کانه، یعنی مورد تخاصم و تنازع، هول غالب و فیها، غالب در قضا همینه، به خصوص مع عدم بست الید، جایی که حاکم بست ید نداره. بل قضا یشمل کل ما فیه صلاح الناس من ایجاب امور و تحریم اخرى، این که هر چی که درش صلاح مردم هست، واجب کردن یه چیزایی، حرام کردن یه چیزایی، فی ما فیه صلاح و تتس اوتل که سلطه و تتزم یک این سلطه توسعه پیدا میکنه، زیب پیدا میکنه به حسب بستلیت و زیقه ها. این تفسیری که جناب آیه استبدالعلای سبزواری رسام الله تعالی علیه فرمودن دقیقا تفسیر ولایته. ایشون ولایت رو با قضا به نظرم اشتباه تفسیر کرد. این تفسیر تفسیر ولایته. به این ما برای فقیه سه تا شأن قائلیم، همچنان که برای نبی سه تا شأن قائلیم. برای نبی یک شأن، شأن نبوت که احکام و اموری رو که از ناحیه خدا به او وحی شده در اختیار مردم قرار میده. یک شأن، شأن قضاوت که حضرت بین مردم قضاوت میکنن و خودشون هم فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، در مقام قضا من حکم به ظاهر میکنم، هرچند که آقای قرشی زیر بار نمیره ولی که من حکم به ظاهر میکنم حضرت فرمودن، هرچند که حالا ایشون از نمیخواد به پذیره ولی ما میکار میکنیم. بعدش هم فرمودن که و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، بعضی از شما بهتر ولدی بیانه بیارید یا قسم بخورید. فمن قطعت له قطعتا من مال اخی فقط قطعت له قطعتا من النار، من اگه یه مالی رو حکم کردم مال کسیه و خودش میدونه مال خودش نیست، نره بگه پیغمبر حکم کرد پس مال من حلال هم تیگه بار، نه، فقط قطعت له قطعتا من النار، هیچی که آتش رو دادم دستش، خودش میدونه این آتش نباید بگه. بنابراین تو اون ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش به ظاهر بیاد. یک شأن دیگر پیغمبر ولایت، یعنی نبوت، قضاوت، ولایت. ولایت چیه؟ ولایت این استش که حضرت حکم جعل میکنن یه چیزایی رو که مباح واجب میکنن، یه چیزایی که مباح حرام میکنن به خاطر یه مصالحی یا به خاطر یه مفاسدی. و در جایی که حالا ما اینو در بحث ولایت توضیح دادیم، ولایت اختصاص به احکام غیر الزامی نداره، یعنی اینجوری نیست که فقط یه مباحی رو واجب یا یه مباحی رو حرام کنن، نه، گاهی وقتا ولی یک واجبی رو اعلام میکنه واجب نیست یا یک حرامی رو اعلام میکنه حرام نیست یا حتی یک حرامی رو اعلام میکنه واجبه یا یک واجبی رو اعلام میکنه حرامه. فوقش ما یه توضیح دادیم، نه به این معنا نیست که حالا هرچی دلش خواست، اینجوری هیچ همچین چیزی ما نداریم. عرض کردم ما حتی تو بحث ولایت فقیه گفتیم که مشهور میگن معصوم میتونه هرچی دلش خواست حکم کنه، برای همینم اون بنده خدایی که میرفت مسجد چیز در عراق که مثل مسجد جمکرانه مسجد سهله که امام زمان رو ببینه، بعد خدا رحمت کنه از امام مصطفی و این رفقاشون، اون روز که اون دیگه فکر میکرد دیگه امام زمان رو میبینه، یک کسی رو درست کرده بودن که اون تصور کنه امام زمانه، بعد اونم اومده بود به این گفته بود که طلق زوجتک و حل لحیتک و سافر الالهند، بهش گفته بود که آقا زنتو طلاق بده، ریشتم بتراش، سفر کن برو هند. و اومده خدا میگفتن حالا رفقا که اون آقا رو میشناختن، حالا من اسمش یادم رفته، حالا رفقا میشناختن، اومده خدا میگفتن تا آخر عمرش هم باور داشت که امام زمان دیده و امام زمان بهش اینو گفته. حالا اینو شیطنت ها و بازی های مرحوم آقا مصطفی و رضوان الله علیه با اون رفقاشون بود. خلاصه اینجور حکم که مثلا معصوم بیاد بگه آقا، مشهور میگه میتونه، معصوم میتونه بیاد تو خیابون بگه آقا عباتو در را بده من میخوام من بندازم، ما میگیم نمیتونه، ما میگیم نمیتونه، مشهور میگن چرا، ما میگیم نه معصوم، هم اگر این کار میکنه یه مصلحتی باید باشه، همینطوری نمیتونه، اینا میگن نه معصوم، ما که قبول ندارم، بگذاریم. به هر حال این که الان گفتم که میتونه یه واجبی رو بگه واجب نیست، یه واجبی رو بگه حرامه، نه اینکه همینطوری بگه یه واجبی حرامه، نه حق نداره، معصوم هم حق نداره، چه برسه به غیر معصوم ولی فقیه، حق ندارم چه برسه. بله اگه تضاهم پیدا بشه، یعنی یک وضعیتی پیدا بشه که نمیشود یه واجبی رو با یه حرامی هر دو رو امتثال کرد، یا دو تا واجب رو نمیشه امتثال کرد که یکی رو مجبوری فدای دیگری کنی، و اون تضاهم اجتماعی عمومی باشه نه فردی. در تضاهم های فردی حلش رو به دست مکلفه. من دارم رد میشم از جلوی در خونه ای، میبینم یه بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه، حالا میخوام زنگ بزنم آقا اجازه میدید من وارد خونه شما بشم تصرف در مال شما بکنم، تا این حرفا رو بزنم بچه مرده تموم شده، با بدوام برم تو خونه بچه رو نجات بدم. این تضاهم فردیه، برای من پیش اومده، بقیه مردم که چنین تضاهمی ندارن، اونایی که خبر ندارن بچه افتاده تو حوض جلو در خونه مردم که نیستن. اما در تضاهم‌های اجتماعی چی؟ ما اینو مثال زدیم تو کتاب ولایت فقیه، گفتیم تو کتاب ولایت دیانت. خودی مثلا فرض کنیم یک شرایطی پیش اومده، کمبود مواد غذایی، طوری کمبود پیدا شده که مردم دارن از گرسنگی میمیرن، از اون طرف اون کشور منابع غیر حلال غذایی داره، مثلا ماهی بدون فلس ما رو مبنای ما حلال نیست. میدونید البته اهل سنت مطلق حیوانات دریایی رو حلال میدونن، ولی ما نه، ما شیعه میگه فقط ماهی فلسدار و روبیان میگو، همین همشون حرامه غیر این دوتا، یه ماهی که فلس داشته باشه، دوم میگو، همین دوتا حلاله، ما بقیه چیزا حلاله. نه هرچی همش میگن میگو، مثل این شامیگو، لابستر اصلا خرچنگه، این میگو نیست، اسمش حالا ایرانی هاش میگوشتن شام میگو، این حلال نمیشه ها، این نیست که گربه را اسمشو بذاری بره سرشو ببر رو بگرده بخور بگیمشی کنه، اینجوری با اسم عوض نمیشه. برحال فرض کنید یه شرایطی شده، کشور در تنگنا قرار گرفته، الان مردم دارن درستگی میبینن، ولی ما یه قالب ماهی حرام داریم به اصطلاح فتوای خودم، اینجا حاکم شهر میتونه بگه آقا خوردن این ماهی جایزه، حتی برای اونایی که الان گرسنه‌شون نیستا. چرا؟ چون میدونه که اگه برای همه جایز نکنه یه عده میمیرن، اگه قرار بشه بگه آقا هر کی گرسنه شد رسید به اون جایی که دیگه داره میمیره بریم، آقا اون که شرایط اضطرار، هر که گفت گربه رو بزن زیر بغلت برو تو بیابون تا یه جایی برسی که دیگه اگه اینجا گربه رو نخوری میمیری، خب حلال میشه. بله اینجا حلال میشه. بله هرچند رو اونجا میگن الاضطرار به الاختیار، لا یراف الاختیار مشهور میگن فتوای حرام ها، ولی این مقصود رو نیست. حاکم شهر در شرایط تضاهم میتونه، مثل همون داستانی که مثلا در دوره خاصی پیش آمد، امام فهموندن حج نرید، حج از واجباته، هر کسی مستطیع شده باید بره، حاکم شهر واجبه برش که مقدمات سفر مردم رو فراهم کنه. حتی در روایات وارد شده اگر یه وقتی حاکم شهر دید که مردم مستطیع نیستن به اندازه کافی و حج بی رونق یا تعطیل میشه، واجبه حاکم از بیت المال به یه عده پول بده اینا مستطیع بشن برن حج. این روایت داریم، اینقدر بر حج تأکید شده، ولی خب ما آمدیم یه چند سال حج رو تعطیل کردیم. چرا؟ چون مثلا شرایط یه طوری بود که این فضا پیدا شده بود که الان حج رفتن با مثلا هیمنه نظام، با اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران ناسازگاره. حالا تشخیص این مسائل هم باز با خود ولی فقیه، ولی فقیه تو اونجا میتونه و این کار رو انجام داده که آمده یه واجبی رو مثلا حج رو تعطیل کرد، خب نمیخواد بری حج، نذاشت مردم برن چند سال حج میشه. خب حالا همونطوری که معصوم سه تا شأن داره، نبوت، قضاوت، ولایت، و فقیه جامع و شرایط هم سه تا شأن داره، افتا، فتوا میتونه بده، قضا و ولایت. قضا آیه سبزواری رسم الله قضا رو یه جوری معنا کرده که با ولایت یکی میشه، القضا سلطتون شرعیتون علی النفوس والاعراض والاموال. بعدش هم فرموده کل ما فیه صلاح الناس من ایجاب امور و تحریم اخرى فی ما فیه صلاح. این معناش همون ولایت، این ولایت عامه رو داره ایشون بیان میکنه. نه، ما اونی که میگیم در قضا، قضا دائره خاصه. قدر متیقن قضا که همه فقها قبول دارن در مسائل حقوقیه، همون جاییست که میگن رفع تخاصم، چون تخاصم یعنی این دو طرف دعوا داره، یکی میگه حق منه، یکی میگه حق منه، شما قاضی بیاد هم. عرض کردم اجرای حدود، اجرای حدود و همینطور اجراء قصاص، نه قضاوت در مورد قصاص. قضاوت در مورد قصاص، قصاص حقه. اولیاء دم یا مجنی علل میاد میگه آقا این بر من جنایت عمدی وارد کرده، میخوام قصاصش کنم. ثابت شد قصاص حکم میکنه، بازی که این استحقاق قصاص داره. اما اجراء قصاص تو بحث قصاص گفتیم و به طور کلی اجراء حدود جزء امور ولاییه. بنابراین اگر اونجا هم تعبیر میکنیم به قضا، در بحث قضا ما گفتیم، گفتیم اینو بهش میگیم قضاوت بالمعنی الاعم، و الا در اصطلاح قضاوت اختصاص داره به دائره امور حقوقی. دائره امور کیفری از دائره قضا اصطلاحی خارجه. ولی ما چه میگیم؟ قضا، قضای بالمعنی الاعم رو میگیم که شامل دائره حقوقی و دائره کیفری هر دو میشه. هرچند فقها اون اجرای مجازات ها رو جز امور ولایی میدونن. برای همین عرض کردم، اینو قبلا هم گفتم تو همین بحث ها چند وقت پیش گفتم، که مشهور میگن همین که ما میدانیم حدود تعطیل نمیشود در دوران غیبت، خودش دلیل بر اینه که ولایت در دوران غیبت هست. دلیل بر ولایت در دوران غیبت رو یکیش همینو گفتم که آقا عدم تعطیل حدود، چون اجرای حدود رو و حدود رو جزء در واقع ولایت بود. به هر حال من این نکته ای بود که جناب سبت باری رضوان الله علیه مرحوم آستم پیلالا فرموده بود، خواستم بهش اشاره. اما عنصر دیگری که برای تحقق امنیت در جامعه مطرحه، بحث جلوگیری از تحقق جرم، حالا چه جرم فردی و چه جرم اجتماعی. ببینید این که قانون در جامعه حاکم باشه، خب این کمک میکنه به تحقق امنیت، ولی کافی نیست. این که کسی اگه حقی داره به حقش برسه، یعنی زمینه رسیدن فور فراهم باشه، این لازمه ولی کافی نیست. این که دعاوی حل بشه که درگیری بین مردم پیدا نشه، برای که امنیت به هم میخوره با ایجاد درگیری، مردم یک هم دیگر میگیرن بخوان حق هم حقشون رو به دست بیارن، این لازمه ولی کافی نیست. برای که امنیت در جامعه تحقق پیدا کنه، باید جرم حاصل نشه، خلاف انجام ندن مردم. بنابراین یکی از اهداف سیستم قضایی در اسلام اینه که جلوی جرم رو بگیره. به عنوان یک شاهد برای این مطلب، ما اصل 156 قانون اساسی رو اشاره کردیم. این قانون اساسی رو این روزها ما گاه و بیگاه اشاره میکنیم، برای اینکه خب قبلا عرض کردم این قانونی است که بالاخره جمعی از علما که بعضیاشون بعدا مرجع شدن در تصویبش دخالت داشتن، یعنی در تدوینش، بعد شخصیت‌های بزرگ اون زمان از جمله خود حضرت امام و مراجع اون زمان به این قانون رأی دادن، غیر از که مردم هم رأی دادن. بنابراین یه قانونی است که مبنای فقهی و مبنای اسلامیش پذیرفته شده است. این بحثا رو من خوندم چندی پیش، یکی از رفقا میگفت که ما یک جلسه ای داریم، یه هیئتی داریم با یک جمعی از طلاب و دانشگاهیان، میگفت حالا من اونجا منبر میرم چندی بهشون میگم آقا من هیچی نمیخوام بخونم، میخوام بیام براتون قانون اساسی بخونم، چون واقعا قانون اساسی یه چیزیه که خیلی وقتا مغفول واقع شده، توجه نمیشه بهش که چقدر واقعا اون زمان اون بزرگانی که این قانون رو تدوین کردن و خدا رحمت کنه در رأسشون مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه که خیلی نقش اساسی و محوری داشت در تدوین و تصویب قانون اساسی و هرچند نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود، اما تقریبا اکثر جلسات رو ایشون اداره میکرد. حالا ایشون با اون کاریزمای خاصی که داشت خیلی جلسه رو میتونست کنترل کنه، چون اون جلسه همه علما بودن، علما رو هم کنترل کردن. فرمون انما یخشی الله من عباده العلماء، که بعضی گفتن که این العلماء مفعول نه فاعل. حالا این خلاصه ایشون اداره میکرد اون جلسات رو و این پیشنویس قانون اساسی و اینا رو یه مجموعه تهیه کرده بودن، باز ایشون نظارت داشت. مخصوص یکی اصل 156 بعد اصولی رو قبلا خوندم که وظایف دولت رو تعیین میکرد که اشاره کردیم که وظایفی بر دولت اسلامی است، مخصوص قوه مجریه. این وظایف قوه قضاییه رو بیان میکنه. اولین نکته ای که بیان میکنه اینه که قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن و عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. حالا این غلط تایپی زیاد داره، من هم چرا این نسخه ای که حالا من اتفاقا پیدا کردم از قانون اساسی غلط تایپی داره. بعد چند تا نکته رو به عنوان وظایف قانون اساسی اشاره می‌کنه، وظایف قوه قضاییه اشاره می‌کنه. یک، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. این همون نکته ایست که بحث قبلی اشاره کردیم، امروز هم تکرار کردیم که رفع خصومت یکی از وظایف قوه قضاییه است و عکس تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. امور حسبیه اموری هستند که ما میگیم شارع راضی به تعطیل اونها نیست، یعنی در هر شرایطی میگه حتما باید باشن. که حالا یه داستانی داره، کتابخانه نوشته شده در مورد امور حسبیه و یکی از مواردی که قدر میشه یقن ولایت فقیه همین تصدی امور حسبیه است. بند دو، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ببینید بحث آزادی هم در وظایف دولت به معنای قوه مجریه تو قانون اساسی روش تاکید شده، هم در وظایف قوه قضاییه که یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش آزادی های مشروعه. سه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، یعنی قوانینی که در کشور وضع میشن قوه قضاییه باید ناظر باشه ببینه واقعا این قانون اجرا هم میشه یا نه، فقط قانون گوشه رو تاقچه کسی عمل نمی کنه. الان همین روزها بارها عرض کردم، مثلا چند وقت بعد از مجلس، بعد دولت، بعد خود رئیس جمهور تکلیف کردن که آقا نهادها باید به این به اصطلاح سامانه یک پارچه مثلا دولت مربوط به مجوزهای کسب و کار بسته بشه. هنوز که هنوز بعضی از نهادها اجرا نمی‌کنن. اینطوری نیست که هرچی که قانونه ضرورتاً اجرا بشه. نظارت بر حسن اجرای قوانین. حالا من بعد یه نکته ای رو بعد از اینکه این قانون اساسی اشاره کردم میگم که اصلا یک دلیل این که در کشور ما قوانین درست اجرا نمیشه یک دلیلش چیه؟ چهارم، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام به عنوان وظیفه. و یک وظیفه پنجم، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. یه کاری بکنن که اصلا جرم در جامعه پیدا نشه. حالا اینایی که اینجا بود مربوط بود به بعد از جرم، نه، یکی از وظایف قوه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. که در زمان مرحوم هاشمی شاهرودی رضوان الله در ریاست قوه قضاییه معاونتی تشکیل شد به نام معاونت پیشگیری از جرم که تا اون موقع ظاهراً این معاملت در قوه قضاییه نبود، بعد یه معاملت ایجاد شد به نام پیشگیری، که حالا قبلش خب سالها قبل قوه قضاییه بود، مرمایم اردبیلی رسان لعلی، آقای یزدی رحمت الله علیه اینا ریاست داشتن، بعد آقای هاشمی رحمت الله علیه آمد. خلاصه این بند مربوط به بحث ماست. ما گفتیم یکی از عناصر امنیت جلوگیری از تحقق جرمه، یکی از اهداف در واقع به یک معنایی سیستم قضایی اسلام جلوگیری از تحقق جرمه، قانون اساسی هم تایید میکنه، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمینه. حالا یه نکته‌ای میخوام عرض کنم، بعد یه چیزی رو بگم به شما. ببینید یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، من بارها این رو در مجامع مختلفی گفتم، اینجا میگم، اینی که به نظر کارشناس‌ها اعتنا نمی کنیم. من در اجلاس علوم انسانی هم این سخنرانی داشتم سال قبل، اونجا هم همین رو گفتم، گفتم بابا به نظرات کارشناسان تو کشور توجه نمیشه و اصلا مراجعه به متخصص و کارشناس سنت نیست در اجرا. یعنی یه کسی که مدیر میشه، که حالا مثلا فرض کن یه لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترایی در یه زمینه ای داره، بعد مدیر میشه، فکر میکنه حالا که مدیر شد تمام زمینه های مرتبط به کارش رو تخصص داره، تو همه اونا اظهار نظر میکنه، در اون کسی شما این کاره نیستی. مثلا شما فرض کن دکترای اقتصاد داری، حالا مدیر مثلا وزارت کشور شدی، خب ولی معنیش نیست که شما تا همه مسائلی که مربوط به وزارت کشور تخصص داری که شما باید به متخصص مراجعه کنید. برای دکترا داشته باشید، دکترای شما مربوط به اون زمینه. یا مثلا شما دکترای طب داری، شدی وزیر مثلا فرض کن امور خارجه. خب وزیر امور خارجه شدی، این معنیش نیست که شما تخصصی در امور خارجه داری. طبیب خوبی هستی. حالا به دلایلی شما رو به عنوان وزیر خارجه انتخاب کردن. شما باید به هر حال به متخصص مراجعه کنید. و این باور نیست متاسفانه در کشور. آقا بین نظر یه متخصصی که یه عمری توی زمینه کار کرده، آرا و دیده، نظرات و دیده، روش مطالعه کرده، مقاله نوشته، کتاب نوشته، با یه کسی که همینجوری الان میشنوه یه چیزی میگه، فرق داره. این هنوز حل نیست. و این آثار عجیب و غریبی داره در کشور. من میگم و رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای دکتر شیبانی خودش به من میگه، میگه ما در شورای پول و اعتبار یک مجموعه متخصص میشینیم با هزار تا مثلا معادله و فرمول و بحث و جدل تعیین میکنیم که مثلا نرخ سود بانک‌ها سقفش اینقدر باید باشه، فلان چیز باید به این شکل انجام بشه. میگو خب اینا رو با مصوبات شورای پول و اعتبار، میگو مصوبات شورای پول و اعتبار اعتبار قانونی نداره از نظر قانون، مگر اینکه رئیس جمهور امضا کنه. میگو خب اینا رو میدیم به رئیس جمهور امضا کنه. رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد، خود آقای دکتر شیبانی بود، میگم آقای احمدی نژاد میاد بر این مصوبات شورای پول و اعتبار تعلیقه میزنه، میگم مثلا ما گفتیم فلان چیز باید 10% باشه، ایشون میگه 10% کمه، 20%. گفتیم فلان چیز باید مثلا 20% باشه، میگه 20% زیاده، باید بشه 10%. میگم بعد ایشون متوجه نیست که این تغییرات چه آثاری داره، چون اون تخصصی که نداره. خب میدونید آقای احمدی نژاد رشتهشون ترافیک بود، یعنی مثلا رفت و آمد به اصطلاح خیابون و مسیر و اینا، این تخصصشون این بود. خب این چه ربطی داره به مثلا شورای پول و اعتبار که بدونید شورای بحث خیلی پیچیده، یه بحث پول، بحث پول خیلی بحث پیچیده است، یه تکون میخوری ارزش پول میفته، و بعد وقتی ارزش پول میفته همون دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی خدا حفظش کنه میگفت که وقتی ارزش پول کاهش پیدا میکنه در واقع ما دستمون رو کردیم تو جیب مردم یه بخشی از پول کل مردم رو درآوردیم یعنی وقتی شما یه میلیون تومان تو جیبت ارزشش میشه 500 هزار تومان مثل اینکه 500 هزار تومان از جیب شما برداشتن واقعا اینه و داستان پیچیده حالا ببینید من این نکته رو گفتم برای مقدمه این حرف که این بحثایی که ما میکنیم خب ما این کلیات میگیم این کلیات وقتی میخواد تو جامعه پیاده بشه برنامه میخواد اون برنامه تخصص میخواد الان همین داستان جرم خب ما گفتیم یکی از اهداف سیستم قضایی جلوگیری از تحقق جرم فردی و اجتماعی خب این جلوگیری و وظیفه مقرر کرده قانون یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم این نیاز داره به یک کار تخصصی یه مقاله من پیدا کردم این مقاله اتفاقا توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده البته نویسنده یا آقایی است در دانشگاه مازندران اونجا داره تدریس میکنه ایشون این یه بحثی ایشون کرده راجع به مدیریت پیشگیری از جرم که حالا ما چه کار کنیم که جلوی جرم رو واقعا تو جامعه بگیریم من چند تا نکته مقالش رو آدرسش رو گذاشتم این زیر لینکش رو تو اینترنت هست برید بخونید ولی که من چند تا نکته از مقاله ایشون رو فقط میخوام نقل کنم خب ایشون یه تعریف کرده از مدیریت این تعریف رو رفته از آقای دکتر رضاییان گرفته آقای دکتر رضاییان شخصیت معروف رشته مدیریت از ایشون رفته گرفته که مدیریت عبارت از اینه که ما همه منابع مادی و انسانی رو بر مبنای یک نظامی برای جهت برای رسیدن به یه اهدافی ازش استفاده کنیم حالا این بحث ها توی نظریه اندیش مدون کاملا از نظر اسلامی معنادار میشه مثلا تو سیستم قضایی که یک اهدافی داره تعریف میشه ما بیایم به شکل نظامی همه امکانات رو برای رسیدن به اون اهداف ساماندهی کنیم بگیم مدیریت بعد مدیریت مسائل اجتماعی رو گفته ما یک کاری باید بکنیم در مسائل اجتماعی که به سمتی که ما میخواییم جامعه حرکت بکنه و اون مسیرهایی رو که داره اونا رو اصلاح کنه پیشگیری ایشون یه تعریفی کرده از پیشگیری گفته پیشگیری اینه که ما هر کاری رو که میتونیم انجام بدیم که واقعا جرم تو جامعه کاهش پیدا بکنه ما میتونیم بهش بگیم پیشگیری ولی اون اقدامات ضرورتا اقدامات دستگاه قضایی نباشه یعنی حالا اینجا یه نکته ایشون اشاره کرده که فقط اقدامات قضایی نیست که برای پیشگیری از جرم ضرورت داره بعد یه بحثی کرده گفته ما یه وقت پیش از بروز میخواییم مدیریت کنیم یه وقت موقعی که اتفاق میفته میخواییم مدیریت کنیم یه وقت وقتی شایع شده میخواییم مدیریت کنیم یه وقت وقتی که جرم کاهش پیدا کرده مهار شده میخواییم مدیریت کنیم بعد یه نکته ای گفته این نکته به نظر من خیلی مهم این نکته رو باز از یه مقاله دیگری ایشون نقل کرده یعنی نویسنده این مقاله از یه مقاله دیگری که آدرس اونم من دادم تو اونجا بهش اشاره شده نقل میکنم آمدن دو نفر از باز محققین گفتن آقا چرا ظرفیت ها در جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها هدر میره ما این همه ظرفیت داریم چرا اینو درست استفاده نمیشه چرا فعالیت ها که میشه اون اثری رو که باید نداره زحمت زیاد کشیده میشه یه سفیر جمهوری اسلامی سالها پیش به من میگو میگو بابا آجو من نمیدونم ما چجوری اینا چجوری هم میگفت ما از صبح تا شب میدوییم همیشه کارمون عقب و ناجور و خراب بود
گفت اینا یه 6 ساعت 8 ساعت ساعت کارشونه، میان بقیهش اصلا کار نمی کنن، میرن دنبال تفریح و فلان و همه کارشون درست منظم قشن. خودش میگفت گفتش که اینا سیستم دارن، یه برنامه دارن، یه جوریه که این کارا بعد ساعت واقعا نمیتونه. مثلا اونجا ها سر ساعت میان، سر ساعت هم میرن، اون بعد خارج ساعت هم کار. مدیر ما در جمهوری اسلامی 48 ساعت در روز کار میکنه، شبانه روز درگیره، بازم ببینی همیشه عقب، همیشه مشکل. بعد اینا یه چند تا نکته گفتن. یک، گفتن فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم. ما قوانین روشنی برای اینکه با به استناد این قوانین بتونیم جلوی جرم رو بگیریم، مثلا قانونش کمبود داریم. این ببینید یه چیزیه که وظیفه قوه مقننه است. حالا بله، قوه قضاییه میتونه قانون رو پیشنویسش رو تهیه کنه، ولی بالاخره این مسببه قوه مقننه میخوام. دوم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی. آقا توی یک کشور یک کار به 10 نفر سپرده شده، هر کی میگه اون یکی انجام بده. ما بچه هامون 4 تا بودن پشت سر هم، بچه های من 4 تا پشت سر هم هم، یعنی بزرگشون با کوچیکشون 4 سال فاصله داره، البته کوچیکشون الان 30 و چند سالشه. ما یه چیزی فهمیدیم از هر وقت بهشون میگوتیم آقا یکیتون یه آب بیاره، مشکی نمیاد، یکیتون این زنگ میزنه جواب بده درو یا تلفن، مشکی جواب نمیده. چرا؟ هر کی میگفت اون یکی میره. دیدیم نمیشه اینطوری. اسم میبردیم فلانی یه لیوان آب بیا، میتوید میرم میابو، فلانی تلفن رو جواب بده، میرم جواب میدم. خب در کشور ما یکی از مشکلات اینه، یه کار ده تا متولی داره، همه میگن اون یکی انجام میده، ما خودمون انقدر کار داریم بذار اینو اون انجام بده، بعد اون میگه این، اون میگه این، آخر میگه این رو زمین مونده، هیچکی انجام نداده. البته یه نکته دیگه میگن، ناهماهنگی بین نهادهای زیرم. یه سریشون هم اقدام میکنن، ولی اقدامات چون با هم هماهنگ نیست، گاهی وقتا همدیگه رو خونسا میکنه، یکی یه طرف میکشه، یکی یه طرف دیگه اصلا حرکت نمیکنه، همجو وایستاده، چون در واقع عکس هم دارن حرکت میکنه. و یکی هم نبود یک سیاست علمی هماهنگ و سنجیده در زمینه پژوهش، تدوین و اجرا. به این واقعا اینا یه مشکلات اساسیه. ما بخواییم یک کاری انجام بدیم، اولا باید پژوهش کنیم، مبانی فقهی، مبانی علمی، اینا رو باید استخراج کنیم، بعد باید بر اساس اون داده ها یه برنامه‌ای تدوین کنیم، قوانین، دستورالعمل ها و روش ها برای اجرا. بعد چون باید اجرا کنیم، ما همیشه همین داستانه که معروف دیگه، گفت یک روز قیر بود، قیر ریفش نبود، یک روز قیر ریز بود، قیر نبود. حالا ما همین داستانه، یعنی خیلی کار میشه ها. ببینید واقعا در جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده میشه، چون من خودم از نزدیک با خیلی از مسئولین آشنایی داشتم و دارم. واقعا در جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده میشه، اما اگر ببینیم برآیند کارها کمه، اونقدری که ما توقع داریم در بعضی زمینه‌ها نیست، یه دلایلش هم میگه که توجه هم عرض کردم به کار کارشناسی نمیشه، یعنی اون بخش پژوهش، پژوهش کار کارشناسه. یه وقتی به یه کسی سالها قبل این قصه که میگم با بیش از 30 ساله گفته بودن در یه زمینه ای برو مجلس، گفته بود تو برو تحقیق کن، بعد یه رقمی هم پول بهش داده بودن، اون موقع خیلی بود این پول، الان البته بگی میخندن، ولی اون موقع 30 سال پیش خیلی مثلا یادم نیست 2 میلیون تومان اون موقع داره، حتی 2 میلیون اون موقع شاید بیش از 2 میلیارد درآمد ارزش داشت. بعد این آقا رفته بود تحقیق کرده بود، دو صفحه آورده بود تو نتیجه کارش آورده بود، پیش گفتم آقا دو صفحه ما 2 میلیون نمیدیم که، مثلا مثل امروز بگن دو صفحه آوردی 2 میلیارد، برو آخه دو صفحه 2 میلیارد من چی کردیم؟ بهش گفتین آقا این دو صفحه که 2 میلیارد نمیدین، مثلا 2 میلیون بده نمیدین، گفتم آقا این نتیجه کار منه، اون چیزی که حاصلش اینه. گفتم نه میخوام، من دارم اون چیزی که به این نتیجه منتهی شده چند هزار صفحه است. گفتم نداره، اونو برو بیا. گفتم خب به درد شما نمیخوره، شما که چند هزار صفحه اولا نمیرسید بخونید، سالی هم شما بخونید نمیفهمید، چون تخصص شما نیست. گفتم اب نداره، همونو بیا. دکتر چند هزار صفحه آورده بود، تو بفرما 2000 صفحه، 3000 صفحه. گفتم ها بیا، 2000 صفحه 2 میلیارد دیارش بدنی. خب حالا 2000 صفحه بشه. یه وقتی یکی از مسئولین آقای علیزاده رفته بود چین اگر اشتباه نکنم، بچه آمده بود میگه من اونجا رفتم، گفت آقا ما روس مثلا سیاست خارجه. گفتم خب چیه؟ گفت 2 تا 3 تا نکته. گفت حالا ما اینجا میگیم روس سیاست خارجه، یه کتابچه 200 صفحه‌ای تحمیاد بیرون که هیچ کدومش هم نخونده میشه نه اجرا میشه. گفت 2 تا 3 تا نکته گفتم بود اینا روس سیاست خارجه ما، تو با همین دوتا رو اجرا کن. آقا این دوتا مشخص معلوم که مسئول بدونه قراره چی کار بکنه، باید بره دنبالش. حالا به هر حال پیشگیری از جرم مدیریت میخواد و مدیریتش قانون میخواد، نهاد متولی میخواد، همه اینا رو ما داریم، قانون داریم، نهاد متولی داریم، همه چی رو داریم، ولی باز مشکل داریم. علتش هم ایناست که این آقایون تو مقاله نوشتن. بله، حالا اونم یه بحث دیگه است. ببینید اول باید کار اون سامان درست خودش رو داشته باشه، بعدش هم قطعا نظارت که گفتیم خود قوه قضاییه طبق قانون بند 3 ماده 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف قوه قضاییه. و السلام علیکم و رحمت الله.